با تلاش محققان مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم 8 رقم جدید گندم و جو در کشور تولید شد. رقم جدید گندم های همتا، کیان، شایان، دهقان و نفیس برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل، گندم آروین برای کاشت در دیمزارهای مناطق معتدل، معتدل گرم و گرم سیر و همچنین دو رقم جدید جو با نامهای برزین و رست و مناسب برای کشت در اقلیم گرم سیر و نیمه گرم سیر رونمایی شد. تاب‌آوری بیشتر در برابر تنش‌های آبی و محیطی، مقاومت بیشتر در مقابل آفات و افزایش محصول برداشت شده در سطح هکتار از جمله مزیت‌های رقم‌های تولید شده جدید است.
تأمین ارز برای واردات کالا به حدود 20 میلیارد دلار رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا 22 تیر 19 میلیارد و 975 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. طبق اعلام بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و دارو 4 میلیارد و 771 میلیون دلار و کالاهای تجاری و بازرگانی 10 میلیارد و 749 میلیون دلار ارز تأمین شده. همچنین برای خدمات 380 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 4 میلیارد و 75 میلیون دلار تأمین ارز اختصاص یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی با هدف حمایت از مصرف کنندگان برای کالاهای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان پرداخت شده است.
بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان خرداد امسال 195 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در این مدت سهم مالیات اشخاص حقوقی 81285 میلیارد تومان، مالیات بر درآمد 31304 میلیارد تومان و سهم مالیات بر ثروت به 5571 میلیارد تومان رسید. با این حساب مجموع مالیات‌های وصولی در بخش مالیات‌های مستقیم به 117161 میلیارد تومان رسیده است. همچنین بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی در بخش درآمدها مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 7826 میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی هم 13586 میلیارد تومان بود.
پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس با حضور فرماندهان و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی در این دانشگاه تشییع و برای خاکسپاری به کوی سازمانی شهید نامجوی تهران منتقل شد. دانشگاه افسری امام علی محل آموزش بسیاری از شهیدانی است که جان خود را در راه میهن اسلامی فدا کردند. برای همین به این دانشگاه لقب فیضیه ارتش دادند.
افزایش 6% آمار اهدای خون در بهار امسال. سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت آمار اهدای خون در بهار امسال به 628418 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 6% دارد. به گفته حاجی بیگی استانهای سمنان و یزد با حدود 66% و قم با بیش از 64% بالاترین شاخص اهدای مستمر را ثبت کردند. سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر پایین بودن شاخص مشارکت بانوان در اهدای خون گفت همکنون پیشروترین استانها در مشارکت بانوان برای اهدای خون خراسان شمالی با بیش از 9% و لرستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با بیش از 7% هستند.
جبران کمبود وارفارین با توزیع حدود 14 میلیون عدد در بازار. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید مصرف ماهانه وارفارین بیماران قلبی در کشور به صورت متوسط به 4 میلیون عدد میرسد که طی هفته گذشته 13 میلیون و 700 هزار عدد در کشور توزیع شده است. به گفته دکتر صادقیان برای جبران کمبودها در هفته اول مرداد هم 10 میلیون عدد از این دارو در سراسر کشور توزیع می شود.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال ساحلی ایران با 7 برد پیاپی قهرمان تور آسیایی چین شد. در دیدار نهایی تور آزاد آسیایی والیبال ساحلی در تیانجین چین، تیم بزرگسالان ایران با عباس پور عسکری و علیرضا آقاجانی به مصاف تایلند رفت و با برتری 2-0 برابر این تیم مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید. ملی پوشان کشورمان در این بازی با نتایج 22-20 و 21-18 موفق به شکست تیم تایلند شدند. تیم ملی فوتبال اوروگوئه عنوان سومی مسابقات کوپا آمریکای 2024 را کسب کرد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها در آمریکا، دو تیم اوروگوئه و کانادا در پایان وقت معمول به تساوی 2-2 رسیدند. دادن با شاگردان مارسلو بیلسا با برتری 4-3 در ضربات پنالتی به مقام سوم رسیدند. دیدار نهایی این رقابت‌ها بامداد فردا بین دو تیم آرژانتین و کولومبیا برگزار می‌شود. و قهرمان افتتاحیه دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب از بین اسپانیا و انگلیس معرفی می‌شود. این مسابقه حساس ساعت 22:30 دقیقه با قضاوت فرانس و لتسکی فرانسوی در ورزشگاه المپیک شهر برلین آغاز می‌شود.
اسپانیا و انگلیس در حال یکشنبه در دیدار پایانی یورو 2024 باید به مسافه هم برن که تو 27 تقابل قبلی 14 بازی رو سه شیرها بردن و 10 بازی هم با برتری لاروخا به پایان رسیده. این دو تیم اما تنها دو بار در جام ملت‌ها با هم بازی کردن که هر دو بازی رو انگلیس برده. قضاوت این دیدار به عهده لوتسکی فرانسویه. لاروخا در گروه مرگ این مسابقات با 3 برد به عنوان بهترین تیم گام به دور حذفی گذاشت. در یک هشتم گرجستان شگفت‌انگیز رو برد. تو مرحله بعد آلمان میزبان و یکی از بهترین تیم‌های این دوره رو شکست داد و در نیمه نهایی هم فرانسه قهرمان جام جهانی 2018 رو حذف کرد. اسپانیا تنها تیمیه که در تاریخ یورو بدون پیروزی در ضربات پنالتی خودشو به دیدار پایانی رسونده. خط آتش اسپانیا با 13 گل زده بهترین خط حمله جامه. ماتادورها میتونن با برتری در این دیدار 4مین بار جام قهرمانی اروپا رو بالای سر ببرن و با عبور از آلمان پر افتخارترین تیم یورو بشن. در جبهه مقابل سشیرها با 5 امتیاز صدرنشین گروهشون شدن. توی کشتم اسلوواکی رو بردن. در یک چهارم به سختی و در ضربات پنالتی سوئیس رو از پیش رو برداشتن و در نیمه نهایی هم هلند رو مغلوب کردن. حالا این بازی بهترین فرصت برای ساوگیت و تیمشه که بتونه اولین بار انگلیس رو به جام قهرمانی یورو برسونه. دیدار اسپانیا و انگلیس جدال دو تیم پرستاره است که میتونه آدرنالین رو به بالاترین سطح ممکن ببره. بازی که ساعت 22:30 یکشنبه شب در ورزشگاه المپیک برلین شاهدش خواهیم بود. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی. دوستان شنونده خیلی متشکریم که همچنان همراه ما هستید در ادامه اخبار ساعت 14 از رادیو ایران. بریم سراغ پیک نیمروزی. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در گرد همایی انتخاباتیش در باتلر پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه گوش راست آسیب دیده. اما این ترور نافرجام چه پیامدهایی داشته و آیا به اعتقاد بعضی ها این ترور ساختگی بوده؟ همکارم حسن علی مردانی در این باره با آقای ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، گفتگو کرده که به اتفاق شما میشنویم.
پیامدهای این ترور ناموفق حتما روی نتایج انتخابات آمریکا اثر میذاره. الان در فصل رقابت‌های انتخاباتی هستیم. 3-4 روز دیگه کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه برگزار میشه که خب در اونجا ترامپ به طور رسمی به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه معرفی میشه. دونالد ترامپ و هوادارانش از این فرصت استفاده میکنن که هم ترامپ رو قربانی یک خشونت سیاسی معرفی بکنن که جان سالم به در برده. تصاویری که ازش منتشر شده همه حکایت از این داره که در تلاش هستن که قهرمان سازی بکنن کسی که به حال زیر گلوله مشتشو برده هوا و یک تصویر مقتدرانه ای میخواد از خودش ارائه بده. اون در حالی که در مورد جو بایدن ما شاید هستیم که یک تصویر بسیار ضعیف، مریض، دچار مشکلات حرکتی، مشکلات ذهنی، بحث زوال عقل مطرح میشه. خب این تضاد و دوگانگی باعث میشه که موقعیت ترامپ از اونی هم که از قبل بوده بهبود پیدا بکنه. قابل پیشبینی هستش که شرایط برای ترامپ بعد از این ترور بهبود پیدا بکنه.
توی فضای مجازی مطرح شده، اعلام کردن که این یک ترور ساختگی بوده و همین قهرمان سازی که در ترامپ اتفاق میفته بعد از این جریان. نظر شما در مورد این چی؟
ببینید من به سه دلیل با این نظر موافق نیستم. ساختگی بودنش رو تقریبا غیر محتمل میدونم. یکی این که اصلا در جامعه امریکا ترور رئیس جمهور یه چیز نه اینکه معمول بوده ولی رخ داده، یعنی بی سابقه نبوده. هم رئیس جمهور، یه رئیس جمهور کشته شده، یک رئیس جمهور ترور شده ولی جان سالم به در برده، یک نامزد انتخاب ریاست جمهوری هم ترور شده کشته شده، الان ترامپ ترور شده. برای من در این جامعه از این حوادث به حال رخ داده. نکته بعدش اینه که میزان نفرتی که در جامعه هست بستری برای تشدید خشونت‌های سیاسی رو فراهم می‌کنه. به مسئله دوم بخوایم اشاره بکنیم که رؤسای جمهور امریکا، چه اونایی که سر کار هستن چه اونایی که همون توی دوره ریاست جمهوریشون، زیر حفاظت شبانه روزی یک لشکری از نیروهای امنیتی تحت عنوان سرویس امنیتی هستن که صحنه‌سازی کردن با حضور این تعداد از افراد مسلح که حالا در تصاویر دیدیم تکثیر اندازه‌ای که روی پشت بونم بودن، خیلی سخته که مثلا تصور بکنیم که همه اینها صحنه سازی باشه. نکته بعدش اینه که احتمال کشی شدن دونالد ترامپ بسیار بسیار زیاد بوده. یعنی اگه کسی از ثانیه ترامپ صورتش رو برگردونده بود حتما این گلوله رو شقیقش میشست، یا زاره اگه یه کوچولو دستش رو کج و راست کرده بود تکون داده بود حتما این گلوله میتونست اندامهای حیاتی ترامپ رو هدف قرار بده. حالا اگه مثلا فرض کن یکی از محافظاش کشته میشد یا در مسیر حرکت مثلا یه بمب کنار جاده منفجر میشد، میشد این هر چه زاده. الان دیگه بحث جان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وسط بوده. از این جهت این که تصور بشه یک توطئه در کار بوده رو محتمل نمیدونم. اما دونالد ترامپ آدمی هستش که از تهدیدها فرصت ایجاد میکنه. ترامپ حتی از دادگاه‌هایی هم که مطرح شده رفت و تو دادگاه مجرم شناختهش بهره برداری کرده، محبوبیتش بیشتر شده، پول بیشتری هم به دست آورده. این تفاوت داره با اینکه ما تصور بکنیم که گروهی چنین سناریوی رو پیاده کردن که بخوان محبوبیت ترامپ رو ببرن بالا. زمین که محبوبیت ترامپ پایین هم نبوده. حالا اگه مثلا بخوان این کارو برای بایدن بکنن که تو نظر سنجا پایین هستش، حالا یه چیزی، ولی ترامپ نیازی به این صحنه سازی هایی هم نداشته.
خب چون فرصت کمه سریع بریم سراغ گزارش بعدی. بشنوید از بومی‌سازی ثابت افزار با هدف ارتقای امنیت سامانه ها. این محصول رو مهندسان دانشگاه صنعتی شریف در یک شرکت دانش بنیان تولید کردند.
ثابت افزار یا فریم‌ورک لایه‌ای نرم افزاری برای مدیریت سخت افزار است که قدرت دسترسی بالایی به همه بخش‌های سرور دارد و عمده نفوذ به سامانه‌ها به سبب نفوذ به همین ثابت افزار است. آقای حسین اسدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
اکثر حملات امنیتی که تو این 7-8 سال اخیرم به کشور اتفاق افتاده و اثرگذاری خیلی جدی داشته، مواردی هستن که حرف اول آخر رو فرمور یا ثابت افزار میزنه.
حالا شرکت دانش بنیان با طراحی سروری با ثابت افزاری کاملا بومی، بنا دارد نقشی قابل توجه در پیشگیری از نفوذ به سامانه ها ایفا کند. آقای حسین اسدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
تو دستگاه خارجی این لایه ثابت افزار کاملا به صورت جعبه سیاه یا بلک باکس هست، ولی این لایه تو دستگاه یه سرورهی که ما روش تو این چند سال کار تحقیق توسعه انجام دادیم کاملا بومی سازی شده. سورس کدش کاملا در اختیار، کد منبعش کاملا در اختیار خودمون هست.
به این ثابت افزار بومی سازی شده قابلیت های امنیتی بیشتری هم اضافه شده است. آقای علیرضا اجلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
یه دسته ای از حملات به ثابت افزار یا فرمور هست که معروف به حملات بی وای وی دی هستن، که این حملات اگر که انجام بگیره میتونه ثابت افزار رو مهیا بکنه برای اینکه بعدش دو مرتبه بیان یه سری حملات امنیتی رو به صورت از راه دور یا ریموت انجام بدن، که این واحد سخت افزاری که ما داخل این کار گذاشتیم جلوی این دست از حملات رو به صورت کامل میگیره.
و این محصول تمام ایرانی اجازه فعالیت قطعات آسیبزا را داخل سرور نمیدهد. آقای علیرضا اجلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
اگر که خواستن قطعاتی رو که غیر مجاز هست، مثلا قطعاتی که منشأ ناشناس داره، میتونه آسیبزا باشه، میتونه حاوی بدافزار باشه، خواستن به سرور متصل بکنن، اون اصلا اینا رو شناسایی کنه و امکان فعال شدن به اونا رو به سیستم نده.
این موفقیت حاصل بهره‌گیری از دانش متخصصان دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این محصول هم اکنون در برخی سازمان‌ها استفاده می‌شود و صادرات آن به برخی کشورها از جمله عراق و سوریه در دستور کار است. آقای مهدی قرهی مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان.
خیلی از سازمان‌ها الان یا از ما نمونه خریداری کردن و دارن تست می‌کنن برای اینکه بتونن نقطه نظر نهاییشون رو بدن. بعضی هم دیگه به قطعیت رسیدن، از ما خرید انجام دادن.
این سرورهای با ثابت افزار تمام ایرانی و بومی علاوه بر امنیتی که برای شبکه‌ها و سامانه‌های سازمان‌ها ایجاد می‌کنه، 25% هم در مقایسه با نمونه‌های خارجی قیمت تمام شدهش کمتره. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، این گامی از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:41 است. متشکرم از همراهیتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم،
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم، این روزا یه مراسم هر چند کوچیک برای عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار کنیم. اینجوری هم خونه و زندگی خودمون رو متبرک و حسینی کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عرض تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خدمت شما بزرگواران. 8 محرم الحرام هست، 24 تیر ماه و یک شنبه در خدمت شما خواهیم بود در نوبت دوم پخش برنامه های رادیو معارف تا ساعت 22 انشاءالله. برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون می‌کنیم، از جمله برنامه فقه پویا که تا ثانیه‌های دیگر برای شما عزیزان پخش میشه و موضوعش خشونت در خانواده و راه‌های پیشگیری از اونه. 15:30 دقیقه میتونید سیره پیشوایان رو بشنوید با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی. موضوع برنامه مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور هست. ساعت 16 دعوت میکنم با پرسمان خانواده همراه باشید با موضوع سبک زندگی اسلامی. 16:45 دقیقه میتونید افق روشن رو بشنوید، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در قالب یک برنامه کوتاه تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 16:52 رادیو محرم رو برای شما پخش خواهیم کرد. دقایقی همراه میشیم با موج رادیو محرم. ساعت 17:00 تا 18:00 هم همکارانم با برنامه زنده عصر جوانی در خدمت شما بزرگواران خواهند بود. برنامه های دیگری هم یک به یک تقدیمتون میشه تا ساعت 22. انشاءالله در فرصت های آتی برنامه ها و عناوینش رو و موضوعاتش رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. خدمت شما بگم که لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:20 است. اذان مغرب 19:41 تنین انداز میشه و نیمه شب شرعی به افق شهر قم 23:22 است. در نوبت پخش از رادیو معارف آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده هستند. علی آقای میرزاییان صدا بردارمون هستند. هماهنگی بر عهده آقای روح الله محسنیه و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما بزرگواران باشم. خیلی خیلی ممنونیم که برنامه‌های این رسانه دینی رو میشنوید و سپاسگزار شما ایم که نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به روابط عمومی رادیو معارف اعلام میکنید. دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم که در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در این برنامه پیرامون خشونت در خانواده و راه‌های پیشگیری از اون صحبت می‌کنیم. البته نگاه فقهی و حقوقی به این مسئله داریم. کارشناسان محترم حاضر در استودیو، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی محمدی جرکویه و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستند که هر دو عزیز بزرگوار سال‌هاست در حوزه مباحث فقهی و حقوقی مشغول به تحقیق و پژوهش هستند و امروز بنده محسن مؤمنی افتخار گفتگو با این عزیزان رو دارم. جناب استاد محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت حضرت عالی مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله ممنونم از حضور شما آقای هدایت‌نیا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله و همینطور عرض سلام محضر جناب استاد حجت الاسلام آقای دکتر محمدی و همینطور شنوندگان خوب این برنامه. انشالله که به کمک شما بحث و گفتگوی مفید رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما. در جلسه گذشته ابتدا پیرامون اهمیت این بحث، اینکه امنیت در خانواده و در محیط اجتماع چقدر مسئله مهمی هستش صحبت کردیم و البته با توجه به آیات قرآن و روایاتی که وجود داره و همچنین آمارهایی که تا به الان در دست ما هستش و می‌بینیم که مسئله خشونت یکی از مسائلی هستش که شاید بشه جزء اولین مسائل و مشکلاتی هستش که درون خانواده‌های ما به نوعی یا جامعه ما با این مسئله مواجه و درگیر هستن. انواع خشونت رو هم جناب استاد هدایت‌نیا نام بردید، اینکه خشونت میتونه خشونت جسمی باشه یا به تعبیری حالا مادی و فیزیکی یا خشونت معنوی و روانی باشه. پیرامون انواع توضیحات رو دادید در جلسه گذشته، اما خب این بحث چون هنوز مباحثی از اون مونده بود انشالله در این جلسه در خدمت شما هستیم. بحث رو از هر کجا که سلام میدونه آغاز بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از جناب استاد، همونطوری که فرمودید با توجه به تعریفی که از خشونت ارائه شده، ما به انواعی از خشونت ها در روابط خانوادگی برمیخوریم که حالا از زوایای مختلف یا با ملاک‌های مختلف میشه اینا رو تقسیم کرد. یه تقسیمی که ما اونو مبنا برای بحث و گفتگو قرار دادیم این است که این خشونت به کدام یکی از ابعاد وجودی انسان وارد شده، یا بر جسم اوست یا بر روان اوست. بنابراین این خشونت می شود جسمانی، می شود روانی و حتی نوع دیگری از خشونت که خشونت جنسیه. ما با انواع دیگری از خشونت هم مواجه هستیم و تعابیرشو می شنویم، مثل خشونت اقتصادی مثلا، که اینا احتمالا ذیل یکی از این سه قرار بگیره، چون منظور از خشونت اقتصادی مثلا احتمالا در مضیقه قرار دادن فرده، خوب این همون ترک انفاقه،
بله،
و نفقه چون عبارت از خوراک و پوشاک و دارو و درمان، اینا یا به سلامت جسمانی فرد خطر آسیب میزنه یا به سلامت روانیش. بنابراین ما ظاهرا همین تقسیم بندی سگانه رو میتونیم مبنا قرار بدیم. با توجه به این که در روابط خانوادگی ما یک رابطه زناشویی داریم و یه رابطه والد فرزندی، و خشونت میتونه در هر یک از این روابط،
بله،
رخ بده. بنابراین ما میتونیم همسر آزاری را یا فرزند آزاری را یا والد آزاری، حالا والد دیگه مشخصا میشه سالمند آزاری، چون والد اگه تو سنی باشه که بتونه خودش در دفع خطر کنه بحثی نداره، ولی تو دوره سالمندی و کولت به طور کلی تو خشونت جسمانی طرفی که قوی تره میتونه طرفی که ضعیف تر هست رو در معرض آسیب قرار بده. بنابراین به طور طبیعی خشونت جسمی از سوی اعضای قوی تر پرشمارتره، پرتکرارتره و آمارها هم همینو تایید میکنه.
بله.
ما تو جلسه گذشته بعضی از انواع خشونت های جسمانی در خانواده رو بحث کردیم، مثلا خشونت بر همسر رو در قالب ضرب و جرح و قتل، و اگه بتونیم خشونت بر کودکان را و بعدش هم بر سالمندان را بتونیم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، فکر میکنم انشالله جلسه خوبی خواهد شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب استاد محمد. اگر موافق هستید شما هم طرح بحثی داشته باشید، نکات شما رو هم بشنویم و بحث رو دوباره با هدایت نیا ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب به خوبی جناب آقای هدایت نیا طرح بحث کردن، منم موافق هستم. فقط من نظرم این هستش که ابتدا خشونت بین زوجین رو ما،
بله،
بحث بکنیم و واکنش های نسبت به انواع خشونت بین زوجین حالا وجود داره مورد بحث قرار بدیم. با توجه به اینکه ما بحثمون فقه حقوقی هست، ما باید یک عدولی بکنیم از اون تعریفی که در برنامه قبل از خشونت داشتیم، چون اون تعریف ما از خشونت بر اساس یافتهای جرم شناختی بود اینها، و تو مباحث جرم شناختی بحث حول هوش جرمی که دور میزنه، جرم فقط جرم فقهی و حقوقی نیست،
بله،
یعنی رفتارهایی که خلاف هنجار جامعه هست اما ضمانت اجرای فقهی و حقوقی نداره هم مورد بحث قرار میگیره. وقتی که ما بحث رو میایم فقهی حقوقیش میکنیم، طبیعتا باید از رفتارهایی بحث بکنیم که ضمانت اجرای فقهی حقوقی داره، به تعبیری در فقه و قانون براش ضمانت اجرا پیش بینی شده، یعنی هم ممنوع شده و هم دارای ضمانت اجراست. طبیعتا ما ابتدا بحث خشونت جسمی رو در روابط زوجین بحث بکنیم و واکنش پیرامون اون رو بحث بکنیم، و این واکنش رو هم اگر موافق باشید ما ابتدا واکنش کیفری رو بحث بکنیم و بعد اگر موافق باشه جناب استاد هدایت نیا واکنش غیر کیفری رو هم بحث بکنیم. چرا؟ چون ما میخواییم راهکار ارائه بدیم برای حل مسئله.
بله.
واکنش های کیفری به تنهایی این توانمندی رو نداره که مسئله رو حل بکنه. بله، یک به نوعی به مسئله خاتمه میده در این مرحله، اما مسئله رو اساسی حل نمیکنه. و لذا اینجا ما بحث بکنیم ببینیم که چه راهکارهای دیگری غیر از این واکنش کیفری وجود داره که میتونه کمک بکنه به اعضای خانواده در کاهش این خشونت. اینطور اگه بحث پیش بره به نظر من
بسیار
مفید خواهد.
بسیار خوب، ممنونم. چرا ما ادایت نیاد جلسه گذشته، حالا پیش از این وارد بحث خشونت بین زوجین بشیم، دو تا مطلب رو اشاره کردید، حالا اگر نکته از اون مونده باز میتونید تکمیل بفرمایید که بحث این بود که از نظر فقه و حقوق آیا پدر حق دارد فرزندش رو تنبیه کنه یا نه، یک مسئله است. و مسئله دومی که آیا نهی از منکر مجوز میشه برای به اصطلاح حالا خشونت یا تنبیه یا نه. پیرامون توضیحات رو فرمودید، حالا بازم اگر نکته مونده از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم. در مورد تنبیه فرزند خب با مسلم پنداش